رادیو فرداست
و ساعت 8 بامداد. به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. در بامداد چهارشنبه 21 اردیبهشت 1390 خورشیدی هستیم، برابر با 11 می 2011 میلادی. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق محمد رضا کاظمی و یاری دیگر همکارانم در رادیو فردا در نیم ساعت باقی مانده از صبحانه با خبر امروز مجموعه تازه ای از خبر و گزارش به همراه موسیقی تقدیمتون میکنیم. پیش از شنیدن خبر ها از وضع هوای کشور با خبر بشیم. امروز در نیمه شمالی و تا اصفهان هوا ابریه، به اضافه باران در مهاباد، اردبیل، زنجان، رشت، قزوین، تهران، نوشهر و مشهد. در نیمه جنوبی هوا آفتابیه. در بعد از ظهر در تبریز و ارومیه هم باران خواهد بارید و در تهران از میزان باران کاسته خواهد شد. در استانهای هرمزگان، خوزستان و بوشهر گرد و غبار هم در آسمان پیش بینی میشه. همکنون دمای هوا در تبریز، ارومیه، اردبیل، زنجان، سنندج، همدان، چالوس و شهرکرد 11 و 12 درجه بالای صفر، در رشت، قزوین، مشهد و اصفهان 14 درجه بالای صفر، در شیراز، تهران و کرمان 18 درجه، در زاهدان، سمنان، بیرجند و یزد 20 درجه بالای صفر، در اهواز، آبادان، بم و بوشهر 26 درجه و در بندر عباس 29 درجه بالای صفر. دمای هوای تهران در گرمترین ساعتهای روز به 25 درجه بالای صفر میرسه. گرمترین شهرها اهواز، آبادان، بندر عباس و ایرانشهر هستند با حداکثر 41 درجه بالای صفر. پیش از پرداختن به ادامه گزارش ها، در ادامه برنامه مون بار دیگه با محمد رضا کاظمی هستیم با مجموعه ای از مهمترین خبرهایی که تهیه کرده برای اون دست از شما شنوندگان گرامی که تازه از خواب بیدار شدین و تازه به ما می پیوندین و آماده شنیدن مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر هستید. با سلام به شما.
سلام به شما و شنوندگان عزیز. شرکت روسی اتم استرای اکسپورت، سازنده نیروگاه اتمی بوشهر، از آغاز کار نخستین راکتور این نیروگاه خبر داد. این شرکت روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای نوشت واکنش زنجیره‌ای سوخت هسته‌ای از روز یکشنبه آغاز شده و نخستین راکتور نیروگاه بوشهر با حداقل قدرت مشغول فعالیت است. اتم استرای اکسپورت می افزاید همکنون کار آزمایش و کنترل سیستم های حفاظتی این راکتور در حال اجراست. پیش از این راه اندازی نیروگاه بوشهر بارها از جمله به دلایل فنی به تعویق افتاده بود. آمریکا خواستار آزادی جاش فتال و شین باور، دو شهروند بازداشت شده این کشور در ایران شد. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دیروز با اشاره به برگزاری دادگاه شهروندان آمریکایی در روز چهارشنبه گفت حدود دو سال است که جاش فتال و شین باور در ایران زندانی هستند و زمان آن فرا رسیده که آنها به آغوش خانواده‌هایشان بازگردند. این دو مرداد ماه 88 به همراه سارا شور در مناطق مرزی بین عراق و ایران به اتهام جاسوسی و ورود غیرقانونی به خاک ایران بازداشت شدند، ولی خانم شور سال گذشته با وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد و به آمریکا بازگشت. شهروندان آمریکایی بازداشت شده اتهامات وارد شده به خود را رد کردند. شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس از دخالت ایران در امور داخلیشان ابراز نگرانی عمیق کردند. سران عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، قطر، عمان و بحرین در پایان نشست روز سه‌شنبه خود در شهر ریاض عربستان در بیانیه ای ایران را به نقض حاکمیت و استقلال کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به واسطه توطئه علیه امنیت ملی و ایجاد تفرقه و درگیری فرقه‌ای در این کشورها متهم کردند. سازمان ملل متحد میگوید ایران با استفاده از شرکت‌های سوری و شیوه‌های پنهانی برای حمل و نقل کالا و انتقالات بانکی همچنان تحریم‌های این سازمان را دور می‌زند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، در این گزارش که توسط یک هیئت کارشناسی سازمان ملل تهیه شده آمده است، تحریم‌ها در این حال کار ایران را برای پیشبرد برنامه هسته‌ای و موشکیش دشوارتر کرده است. کارشناسان سازمان ملل در گزارش خود که احتمالاً متن کامل آن روز پنجشنبه منتشر می‌شود، به شورای امنیت پیشنهاد کردند دو شخص و دو شرکت را که در زمینه تهیه سلاح‌های متعارف برای ایران فعالیت می‌کنند تحریم کند. مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه کلیات طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان را با 154 رأی موافق تصویب کرد. این در حالی است که کمتر از 20 روز به زمان دیدار نمایندگان مجلس با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی باقی مانده است. مهدی کروبی رئیس مجلس ششم پیش از این در مورد این طرح هشدار داده بود که با تصویب آن نمایندگان مجلس به نوکران قدرت تبدیل خواهند شد. علی مطهری از نمایندگان مجلس نیز روز سه‌شنبه اظهار داشت طرح نظارت سند بردگی نمایندگان و شبیه آیین‌نامه انضباطی مدارس است. جنگنده‌های ناتو روز سه‌شنبه به اهدافی در ترابلوس حمله کردند و محل زندگی معمر قذافی رهبر لیبی را چند بار با موشک مورد هدف قرار دادند. معمر قذافی از 10 روز پیش که یکی از پسران و 3 نوه‌اش در جریان بمباران نیروهای ناتو کشته شدند، در انظار عمومی دیده نشده است. و سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در پاسخ به نامه‌ی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت ایران از بازگشت گروه 5+1 به میز مذاکره استقبال میکند. آقای حسینی،
با سپاس از محمد رضا کاظمی، حالا بریم سراغ باقی مطالب. وقتی فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی سبب تهیه خوراک رادیویی به نام برنامه‌ای به نام جنگ پنهانی علیه ایران در رادیوی ملی آمریکا می‌شوند. امروز یک بار دیگه با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی وعده داریم و در گفتگو با او نظرش رو درباره آخرین بازی‌های دوره‌ای لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا خواهیم شنید. پس از شنیدن سومین ترانه بامداد امروز که یک ترانه غربیه، به اتفاق علی ناظمی از خبرهایی که در جهان موسیقی جلب نظر میکنه مطلع میشیم، به اضافه موسیقی به ویژه برای هوادارای پینک فلوید که 2 ترانه براشون پیش بینی شده. در آمریکا رادیو ملی این کشور NPR که یک رسانه مستقله و با کمک‌های مالی مردم آمریکا اداره میشه، یک سری برنامه به نام جنگ پنهانی علیه ایران آغاز شده که روز سه‌شنبه دومین بخش از این برنامه از رادیو NPR پخش شد. در این برنامه‌ها چگونگی یک جنگ پنهانی علیه جمهوری اسلامی در عرصه‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی و غیره شرح داده میشه. نادر صدیقی در واشنگتن.
We're looking this week at America's clandestine war against Iran.
NPR یا رادیوی ملی آمریکا در نخستین بخش از سلسله گزارش‌هایی که به بررسی جنگ زیرزمینی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران انجام می‌گیرد، به کشمکش علیه فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی پرداخته و در بخش دوم درگیری‌های فیزیکی در این پیکار را تشریح کرده است. در کنار تحریم‌های گسترده و تهدید عملیات نظامی، تلاش‌های پنهانی نیز از سوی ایالات متحده و سایر کشورها صورت می‌گیرد تا شاید رفتار حکومتگران ایران را در قبال جامعه جهانی تغییر دهند. در قلمرو فیزیکی جنگ‌های به اصطلاح زیرزمینی نیز، برخی از فراریان از رژیم معمولاً اطلاعات ارزشمندی با خود به همراه دارند.
2 years ago, Shahram Amiri, a young Iranian nuclear scientist, vanished in Saudi Arabia.
NPR در بخش دوم گزارش‌های خود به نمونه فرار 2 سال پیش شهرام امیری، فیزیکدان اتمی ایرانی به آمریکا اشاره کرده و چگونگی ناپدید شدن او در عربستان و پناهندگی به آمریکا را یادآور شد.
In the US it appears he got cold feet and made his way back to Iran.
NPR گفت شهرام امیری سپس خواستار بازگشت به موطن خود شد و در مراجعت مانند یک قهرمان از او استقبال به عمل آمد. چند ماه بعد به زندان افتاد و اکنون به اتهام خیانت محاکمه می شود.
Now he is on trial for treason.
مورد دیگر علیرضا عسکری، معاون اسبق وزارت دفاع است که حدود 4 سال پیش در ترکیه ناپدید شد و هیچ گونه خبری از وی انتشار نیافت. NPR می گوید ممکن است او در آمریکا و یا در اسرائیل باشد و احتمال می رود که اطلاعات ارزشمندی در اختیار سازمان های اطلاعاتی این دو کشور قرار داده است. کریم سجادپور تحلیلگر مسائل ایران در بنیاد کارنگی اندامند برای صلح جهانی در تشریح دلایل این فرارها و پناهندگیها میگوید که موارد بسیار دیگری هستند که هنوز در سایه قرار دارند.
When you have a regime which is deeply unpopular, it makes a covert war.
سجادپور میگوید هنگامی که شما با رژیمی سر و کار دارید که عمیقا منفور است، جنگ‌های پنهانی از برخی جهات بیشتر فریبنده می‌شوند، چرا که استخدام مقام‌های مخالف در سیستم آسان‌تر خواهد بود. به گفته راول مارک گرخت، مأمور پیشین CIA هم پس از انتخابات بحث برانگیز سال 88 خورشیدی و سرکوب مرگبار تظاهرکنندگان، به خدمت گرفتن مخالفان برای سازمان‌های اطلاعاتی از ایالات متحده تا بریتانیا و اسرائیل چه بسا که سهل‌تر شده است و حتی مقطع برگشت بسیار مهمی برای افرادی شده که از وفاداران انقلاب بودند و اکنون به CIA یا MI6 و یا موساد روی آوردند. تمامی اینها آنچنان که گزارشگر NPR می‌گوید آیین‌هایی از ناآرامی در جنگ‌های پنهانی علیه ایران است که بخش پایانی آن روز چهارشنبه پخش خواهد شد.
We wrap up our series tomorrow with a look at covert operations that are part of US policy toward Iran.
گزارش نادر صدیقی بود در واشنگتن.
این سفره صبحانه است. البته با خبر.
در جریان هستید که تیم ذوب‌آهن ایران سرانجام در یک بازی تشریفاتی اما پرحاشیه از گروه چهارم لیگ قهرمانان فوتبال آسیا طعم شکست رو چشید و در اصفهان 1-0 از تیم الشباب عربستان شکست خورد. تیم پرسپولیس هم که حضور کمرنگی در لیگ قهرمانان داشت با شکست 2-0 در زمین الوحده امارات و قرنشینی گروه سوم رسما حذف شد. امروز هم نوبت استقلال و سپاهانه که در برابر حریف‌های خودشون قرار می‌گیرن. برای نگاهی به بازی‌های دیروز و امروز و تحلیلی درباره بازی باشگاه‌های ایران در جریان مسابقات لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی ساعتی پیش گفتگویی داشتیم که می‌شنوید. آقای روشنزاده، در پی بازی‌های سه‌شنبه باشگاه‌های ایرانی در جریان لیگ قهرمانان فوتبال آسیا تکلیف دو تیم حداقل روشن شد. پرسپولیس رسما حذف شد و ذوب‌آهن با وجود شکست به عنوان سرگروهش به مرحله هشتم نهایی راه پیدا کرد.
بله، همونطور که شما اشاره کردید رسما پرسپولیس حذف شد و ذوب‌آهن هم رسما به عنوان سرگروه به دور بعدی مسابقات راه پیدا کرد. حریف ذوب‌آهن الشباب عربستان بود که با یک گل پیروز شد و این تنها باخت تیم ذوب‌آهن بود که در طول این مسابقات در 5 بازی دیگه که برگزار کرده بود در مرحله گروهی 4 پیروزی داشت و یک مساوی که اون یک مساوی رو هم در خاک عربستان با الشباب به دست آورده بود.
نظرتون چی آقای روشنزاده درباره این بازی؟
ذوب‌آهن چون صعودش قطعی بود و به عنوان سرگروه هم در گروه قرار گرفته بود زیاد دغدغه‌ای نداشت. به همین دلیل اون انگیزه‌ای که بایستی وجود داشته باشه، درسته که سرمربی تیم گفته بود ما برای اعتبار و حیثیت میریم به میدون، ولی خب اون طرف قضیه هم الشباب اومده بود که این بازی رو ببره که بتونه به دور بعد راه پیدا بکنه و در تقدیر اشتهای لازم رو ذوب‌آهن نداشت.
پرسپولیس هم که قول داده بود برای اعتبار این بازی رو حتما خواهد برد نتونست. یعنی واقعا ناتوانی پرسپولیس در طول این بازی‌ها از ابتدا مشهود بود آقای روشنزاده.
بله، پرسپولیس گرفتاریای زیاد داره و اون پرسپولیس گذشته فاصله داره و از نظر روحی زیر فشاره. همه اون بضاعت‌هایی رو که در گذشته داشته الان نداره. ضمن اینکه یک نگاهش هم به لیگ برتر که خودشو بکشه بالا جز به 3 تیم اول قرار بده و همچنین یه نگاه دیگه‌ش هم به جام حذفی باشگاه‌های ایرانی که بایستی که با سپاهان بازی بکنه در جام حذفی، همه اینها فشار گذاشته روی این تیم و خب تیمی هم که از قبل حذف شده هست دیگه توی زمین اون انگیزه رو نداره. گرچه علی دایی هم قبلا گفته بود ما برای حیثیت و اعتبار میریم به میدون.
امروز هم دو باشگاه ایرانی بازی دارن، سپاهان در برابر الجزیره قطر و استقلال در برابر النصر عربستان و هر دو بازی هم تعیین کننده است.
بله، برای استقلال این بازی خیلی مهمه چون الان در شرایطی قرار داره استقلال در جدول که سوم هست. امروز استقلال بایستی در برابر دیمندست عربستان برنده بشه در تهران. استقلال از امتیازات خانگی برخورداره، تو خونش داره بازی میکنه و هیچ عذر و بهانه‌ای هم نمیتونه داشته باشه. البته مربی آقای پرویز مظلومی هم گفته که تمام آنچه که میشد برای تیم انجام دادیم و تیم آماده است. اشکالی که در استقلال شما میبینید اینه که در طول این بازی‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا من دیدم نتیجه رو نمیتونه حفظ بکنه. بنابراین استقلال امروز باید یک کاری بکنه که بتونه نتیجه ای که به دست میاره احتمالاً که با دو گل هم باید بازی رو ببره نگه داره و بتونه خوب حفظ بکنه.
ولی سپاهان پیشاپیش به یک هشتم نهایی راه یافته، فقط برای تعیین مکانش هست که در چه ردیفی قرار میگیره که باید حتما ببره، نه؟
بله بله. یه نکته من خدمتتون بگم که استقلال اگر انتخاب بشه و دوم بشه در گروه خودش، در دور بعدی در دور یک هشتم بایستی با ذوب‌آهن روبرو بشه. متاسفانه یکی از دو تا باید حذف بشن. اما در مورد سپاهان، سپاهان هم تو که اشاره کردید انتخاب شده هست ولی برای سرگروهی مبارزه میکنه، چون سپاهان و الهلال عربستان هر دوشون ده امتیازی هست و میدونید که در شرایطی که دو تیم امتیازاتشون در جدول برابر بشه میان بازی های رو در روی این دو تیم رو نگاه میکنن و میبینن که چه نتایجی به دست آوردن. به هر حال سپاهان در برابر الجزیره امروز بازی داره، بازی در امارات. الجزیره ضعیف‌ترین تیم این گروه، فقط یک امتیاز کسب کرده، بنابراین بازی مشکلی نداره.
ساعت اندکی بیش از 8:16 است. میرسیم به سومین ترانه بامداد امروز، ترانه‌ای که دوستان ما در بخش موسیقی برای این لحظه انتخاب کردن، یک ترانه غربیه به نام They Can't Take That Away From Me، نمیتونن اون رو از من دور کنن، با صدای الا فیتزجرالد. این ترانه رو سالها پیش ابتدا فرد استر و سپس فرانک سیناترا هم خونده بودن. علی ناظمی وعده داریم. ببینیم از جهان موسیقی چه خبرهایی برای ما داره. آقای ناظمی با سلام.
سلام بر شما، امیدوارم که صبح خوبی رو شروع کرده باشین آقای حسینی. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان این برنامه.
آقای ناظمی، در حاشیه یه نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران موسیقی هم حضور رنگینی داشت و آثاری از موسیقی هنرمندان منتشر شده و مورد استقبال هم قرار گرفته.
درسته، آثار موسیقیایی خیلی مورد استقبال قرار گرفته و غرفه انجمن موسیقی ایران در واقع غرفه‌ای که مردم خیلی بهش سر می‌زنن و نه آثار مکتوب که بیشتر آثار شنیداری رو ازش می‌خرن و به نظر میرسه که تو روز ششم آلبوم مبارک باد آن معراج از عبدالله سرور احمدی پرفروش‌ترین آلبوم موسیقیایی بوده در این غرفه. عبدالله سرور احمدی یک استاد دوتار نوازه که تو این آلبوم روایتی از موسیقی مقامی تربت جام رو انجام میده و این روایت خیلی روایت خوبی که در 7 قطعه خلاصه میشه.
آقای ناظمی، 7 روز دیگه زادروز حکیم عمر خیامه و شنیدیم که علیرضا قربانی خواننده ایرانی به همراه گروهی برای بزرگداشت او بیرون از مرزهای ایران اجرا خواهند داشت.
بله، این کنسرت در مراکش و فرانسه اجرا میشه. اسمش هست کنسرت سرمستی. اونا قراره که آثار علی قمصری رو اجرا کنن. البته خود قمصری تار مینوازه تو این اجرا و سامان صمیمی کمانچه و حسین زهابی سازهای ضربی رو می نوازن. قراره که به این گروه ایرانی هم خواننده و نوازندگانی از تونس اضافه بشن. اونا قراره اشعاری از خیام رو اجرا بکنن که البته نه فقط فارسی اون رو می خونن که به زبان عربی هم اجرا خواهند کرد.
هر بامداد درباره خبرهای موسیقی با هم صحبت میکنیم. این بار درباره نتیجه یک تحقیق که نشون میده گوش دادن به موسیقی در زمان نوزادی و کودکی کمک به یادگیری بیشتر و بهتر زبانهای مختلف در آینده میکنه.
بله، خیلی از پدر مادر رو تلاش میکنن بچه هاشون رو به آموزشگاه مختلف بفرستن تا بتونن زبانهای مختلف رو یاد بگیرن و خوندن آواز میتونه بهشون کمک کنه. البته اگه ما استناد بکنیم به کتاب جدیدی که سالی گودارد لایت اون رو نوشته، این مشاور در آموزش روان درمانی ادعا کرده که اگه پدر مادرها برای بچه‌ها تو نوزادی آواز بخونن، اونها در آینده در یادگیری زبان‌ها دچار مشکل نمیشن. البته اون عقیده داره که این لالایی‌ها و نغمه‌ها رو مادران و پدران برای نوزاد باید به صورت زنده بخونن و نه موسیقی ضبط شده رو پخش کنن که اثر و نتیجه بهتری رو میتونه بذاره. Adulting. Free.
تایم بود از گروه پینک فلوید. آقای ناظمی، صحبت شنیدن ترانه از زمان نوزادی شد. شما فکر کنم خودتون در زمان اوج موفقیت پینک فلوید یکی از نوزادانی بودین که همون موقع پینک فلوید گوش میکردین.
دقیقا همینطوره، احتمالا اثر نتیجهش تو زندگیم گذاشته.
و خبر تازه درباره پینک فلوید، انتشار آهنگهایی از این گروه. این آهنگها قبلا منتشر نشده بود؟
درسته، قراره که آهنگایی که از گروه پینک فلوید تا به حال منتشر نشده بود، ولی در بایگانی های استودیوهای ضبط اونها رو این گروه به صورت جدیدتری منتشر بکنه و در لابلای آلبوم های قدیمی خودشون بگنجونن. البته اونا قراره که هر 14 آلبوم خودشون به شکل تازهی منتشر کنن و این آهنگ ها قسمتی از این آلبوم ها رو به خودش اختصاص میده.
و راجر واترز، خواننده گروه پینک فلوید، که به تازگی در یک تور اروپایی در چند شهر اروپا از جمله پراگ کنسرت داشته، قرار چند شب هم در لندن طرفداران خودش رو بی نصیب نگذاره.
دقیقا در ادامه همون توری که شما اشاره کردین، راجر واترز امشب به لندن میاد و چند شب در این شهر اجرا میکنه و از حالا تمام بلیط های این کنسرت ها برای این 5 شب آتی به فروش رفته. راجر واترز توی ایران خیلی پرطرفه. اونجایی که من یادم میاد اولین باری که راجر واترز به خاورمیانه اومد و در دبی اجرا کرد، اکثر طرفداران حاضر در ورزشگاهی که راجر واترز اجرا میکرد ایرانی بودن. ترانیست آرزو رو پیشنهاد میکنم. این از آلبوم سرگرم شده تا مرگه که در سال 1992 منتشر شد. آلبومی که به جریان حاکم بر رسانه های غرب انتقاد میکنه و اونها رو متهم میکنه که ذهن مردم رو به شستشو میده و البته انتقادی هم داره به جنگ خلیج فارس اول و همینطور سیاست های جورج بوش پدر.
خب پس بشنویم ترانه Three Wishes از راجر واترز. It always happened, but it was karma. You can have three wishes if you don't take too long. If you don't take too long, I said, well, I wish they all were happy in the living room. Wish somebody helped me write this song. I wish when I was young, my old man had not been gone. Genie said, consider me gone. Whoa, there's something in the air, and you don't know what it is. It's if someone through the window you just had to. ترانه سه آرزو از جورج راجر واترز، خواننده گروه فراموش نشدنی پینک فلوید، ما را به ساعت 8:30 و پایان صبحانه با خبر امروز میرسونه. با آرزوی روزی خوش و آرام برای